بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. یکی از راههایی که انسان میتونه همنشین با خدا بشه، یکی از راههایی که آدم میتونه نشاط رو، امید رو، سرزندگی رو، مقاومت و استقامت تو بلاها و سختیها رو تو وجود خودش بتونه تقویت بکنه، بتونه به هر حال خوش باشه و راحت باشه تو زندگیش، سرحال باشه، نشستن با آدم‌هایی هستش که با تراوتن، با نشاطن، نشستن با به خصوص اولیاء خدا، به خصوص با علمای بالله، عالمان اهل بیتی که حالا عرض خواهم کرد خدمتتون. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه یه جمله‌ای دارن، این خیلی قابل توجهه. امام سجاد علیه السلام به خداوند متعال عرض میکنه که او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، خدای شاید منو تو مجالس علماء ندیدی، فقط تنی، من مفقود بودم، نبودم، با آدمای بطال و آدمای بیکار و آدمای به هر حال عاطل و باطل نشست و برخاست داشتم، آدمایی که حال آدمو میگیرن، آدمایی که افسرده میکنن آدمو، آدمایی که شاکر تو نیستن دائم و به هر حال پیوسته فقط گله میکنن، با خدا درگیرن، با اینا نشست و برخاست داشتم. او فقط تنیم مجالس العلماء، ولی با عالمان اهل بیتی، با اون کسانی که یک به هر حال حقیقتی در وجودشون شکل گرفته، با اونها نبودم، نشست و برخاست نداشتم. فخزلتنی، از چشمت افتادم، از چشمت افتادم، منو خار کردی، کوچک شمردی. ببینید این تعبیر خیلی تعبیر بلندیه. هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. اینها قیامتی در خودشون به پا شده، اولین هنرشون اینه که هم نشینشون رو مست میکنن. اون کسی که با اینا نشست و برخاست داشته باشه اینا رو زنده میکنن. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. مولوی در دیوان شمس اونجا یه قضیه رو نقل کرده، ظاهرا مال خودشه، مربوط به خودشه، که کسی بوده، یه عالمیه مثلا فرض کنید بوده که افسرده بوده، پژمرده بوده، ولی با یکی از اولیاء خدا نشست و برخاست داشته، زنده شده، زندگیش عوض شده. عرض کردم ظاهرا این شرح حال خودش است. مولوی تا حدود 40 سالگی اصلا شعر نمیگفته. تو قونیه ترکیه که الان قبرش همونجا هستش، اونجا تدریس فقه میکرده، چند تا درس فقه میداده. یه نشست و برخاستی با شمس تبریزی نصیبش شد، یه معاشرتی با شمس تبریزی به طور موقت نصیبش شد، که خودش در یه جای میگه شمس دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. یه جلوه ای از امیرالمومنین علیه السلام تو او بود، من با او نشست و برخاست کردم. وقت شرح حالش رو تو دیوان شمس اینجوری میگه: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. تا حالا من مرده بودم، تا حالا من افسرده بودم، نشاط نداشتم، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. دیگه از این به بعد چشم و دلم سیر شد. خیلی نکته مهمی این مسئله. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، دل انسان جوری خلق شده که باید به یه جایی محبت بورزه، دلبستگی داشته باشه. بدون محبت اون دل دل نیست، گله. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. دل باید اگه بخواد با نشاط باشه باید یه عشق و محبتی داشته باشه. این محبت هم مخصوص انسانه. حیوانات درسته که اونام یه محبتی داره، حیوان به بچه خودش بالاخره یه محبتی داره، ولی نه در اون حدی که به عشق و تعلق خاطر و وابستگی برسه. این چنین خاصیتی در آدمی است. مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. مهر و محبت تو حیوانات کمه به خاطر نقصان وجودشون، چون مرتبهشون پایینه. تو انسان هستش که این محبت تا حد عشق بالا میره. این چنین خاصیتی در آدمی است. مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. این مهر و محبت از نیازهای واقعی انسان هست. دو تا نیاز انسان داره علاوه بر نیازهای متعددی که داره، دو تا نیاز داره. یکی این که محبت بورزه، یکی این که بهش محبت بورزن، یعنی محب بودن و محبوب بودن. انسان از نیازهاش این هستش که دوست داشته باشه. اون کسی که دوست نداره، این آدم افسرده ای میشه، آدم عقده ای خواهد بود. آدم باید دوست داشته باشه و همچنین دوستش داشته باشن. اینم یه نیاز دیگه است. نه فقط این کسی رو دوست داشته باشه، دیگران هم اینو دوست داشته باشن. اون کسی که دیگران دوستش نداشته باشن، کمبود محبت داشته باشه، اینم یه عقده است. کمبود محبت داشته باشه، اینم یه عقده است. از این دوتا اولی مهمتره که آدم دلش یه جایی باشه، محبت بورزه. الان شما ببینید، حالا به خصوص تو این چند دهه گذشته، تو غرب که از جهت عاطفی و محبت خیلی سرد شدن، از جهت روابط عاطفیشون خیلی کم شده. به هر حال اینجوری نیستش که بچه نسبت به پدر و مادرش اونقدر عاطفه داشته باشه. خیلی از اوقات باباش که مثلا بیمارستان پیر هستش و اواخر عمرش، بعضی از بچه ها باباشونو میفروشن تو بیمارستان، باباشونو میفروشن مثلا فرض کنید حالا $500 هر چقدر که هستش، برای اینکه بعدش هم دیگه میرن اصلا. یا آقای بود میگفت من تو بیمارستان بودم، میگفت دوستم بود این بنده خدایی که افتاده بود تو رو تخت بیمارستان، گفت دیدم که یکی دو نفر اومدن یه تیپ خاصی داشتن. میگه من از یه کسی دیگه سوال کردم، اینا گفتن بچه های ایشون هستن. میگه بعد از یه چند دقیقه که رفتم پرسیدم از اون مثلا چیده بیمارستان، گفتن بله بچه های این آقا اومده بودن، اومده بودن باباشون رو فروختن به اتاقای تشریح، که وقتی باباشون از دنیا بره تو اتاقای تشریح که به هر حال باید بشکافن و نشون بدن اعضا و جوارح رو به دانشجوهای پزشکی، فروختن به اتاقای تشریح. گاهی موقع هم بعضیا چون خرج قبرستان سنگینه، قبر اونجا سنگین هستش، این رو به هر حال جلو جلو مثلا میرن تصمیم میگیرن باباشونو. من دیدم تو بعضی از این کشورها تو بیمارستانهاشون کوره های آدم سوزی دارن، یعنی مرده رو میسوزونن تبدیل میشه به خاکستر، که اون وقت توی مثلا بطری چیزی توی خاکسترش میریزن، بیا پدر سوخته، پدرش هم سوخته است دیگه، دروغ هم نیستش دیگه، بگی مثلا برو تو قبرستان، میان یه گوشه ای مثلا میگذارن. خیلی هم قیمت و به هر حال خیلی پولی هم لازم نیست بدن. از جهت عاطفی خیلی سرد شدن. وقت تو این چند دهه اخیر روانشناسی عشق و محبت خیلی گل کرده راجع به این بحث محبت و اینجور چیزها، و کتاب هایی که در این باره نوشته شده از پرفروشترین کتاب هاست. هنر عشق ورزیدن، روانشناسی محبت، آیین دوستیابی، امثال اینجور چیزها از پرفروشترین کتاب ها تو غرب این تیپ کتاب ها هست. به هر حال مقصود این هستش که دل انسان یکی از خصوصیاتش این هستش که محبت باید بورزه، دلبستگی داشته باشه. حالا اگر شما به این دلت اون محبت واقعی و اون غذای اصلیشو دادی، سیر میشه. غذای اصلی دل انسان محبت ورزیدن به خداست. این ور اون ور آدم نزنه، دلیلشو عرض خواهم کرد خدمتتون. غذای اصلی دل انسان که باید محبت بورزه به او، به خداست. تمام محبت های دیگه محبت های اصلی نیست، اصلی همینه. اگر این محبت رو دادی به دلت که دل به خدا بند کرد و دلبسته خدا شد، اگر این چنین شد، دیگه آدم دلبستگی به چیزای دیگه نداره، خیلی با نشاط و راحت زندگی میکنه. اگر نه، سراغ دل بی محبت که نمیشه، سراغ جنسای کاذب میره. دلبستگی، دلبستن به این، به ماشین، به خونه، به فلان، به دلبستن به این چیزای دیگه، مثل شکم میمونه. شکم گرسنه غذا میخواد، بی غذا. اگه غذای خوب بهش دادی، دادی. اگه ندادی، نون کپک زده رو برمیداره میخوره. اونجایی که مجبور میشه، اونجایی که مجبور میشه، میره سراغ غذاهای بدلی. دل هم اگر اون غذای اصلی رو، محبت خدا رو بهش دادی، دادی، سیر میشه دیگه، اون وقت دلبستگی های دیگر رو به راحتی چشم ازش میپوشه. اما اگر نه، میره سراغ جنسای بدلی. چرا غذای اصلی روح محبت خداست؟ چرا این محبت اصلی ترین محبته؟ هممون تجربه کردیم از بچگی. ببینید، هر موقع دل بستیم به یه چیزی، مثلا بچه که بودیم یه دوچرخه رو دیدیم، گفتیم خب اگه بابامون این دوچرخه رو برای ما بخره، من دیگه هیچی نمیخوام، من همینو فقط میخوام. آدم اون دوچرخه رو گیر میاره، یه چند روز که هست بعد دلشو میزنه، بعد یه مرتبه دل میمنده به یه چیز دیگه. مثلا فرض کن این توپ، من این توپ رو بگیرم، این لباس ورزشی رو بگیرم، دیگه هیچی نمیخوام. اونو براش میگیرن، میرسه به اون، دلشو زد، یه چند روز هست دلشو زد. همینجور دونه دونه هرچی که آدم دل میبنده، وقتی بهش میرسه دلشو میزنه. چرا؟ چون اون غذای اصلی نیست. اون غذای اصلی که دل آدمو نمیزنه خود خداست، که اگه آدم بهش برسه هیچ موقع دل آدمو نمیزنه، هیچ موقع خسته نمیشه. این معلومه که غذای اصلی انسان هست. حالا مولوی تو این شعرش اینو میگه، ببینید، میگه مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و اون محبت گیرم اومد، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است مرا، دیگه سیر شدم، اون غذای اصلی گیرم اومد، دیده سیر است مرا، جان دلیر است، حالا دیگه شجاع شدم، حالا دیگه میتونم دل بکنم از دلبستگی ها، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که شیخی و سری، شمس تبریزی به من گفت تو برای خودت شیخی شدی، بزرگی شدی، دور تو گرفتن، دست تو میبوسن، شهرت پیدا کردی. اینا دلبستگی هاست، اینا نمیذاره تو بری بالا، اینا نمیذاره تو به خدا برسی، این تعلقات تو باید بریزی دور. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که دیوانه نئی، لایق این خانه نئی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم، زنجیری. گفت که سرمست نئی، رو که از این دست نئی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، دور تو گرفتن، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. هرچی گفت بذار کنار، گذاشتم کنار. ببینید، این که حرفی نیست که آدم بگه آقا دلبستگی تو بذار کنار. میگم چشم، مگه به این سادگی آدم میتونه دلبستگیاشو بذاره کنار؟ مگر اینکه یه دلبستگی بالاتری گیرش بیاد. شما بچه‌ها رو دیدید، بچه‌ها وقتی یه اسباب بازی دارن که خطرناکه، مثلا میان چاقو رو برمی‌دارن، یه فرض کنید تیغ تیز رو برمی‌دارن که خطرناکه، شما اگه بخوای اون ازشون بگیری، اول یه چیزی باید بهشون بدی، اول یه چیزی دستش بده، بعد اون ازش بگی. اگر شما بخواید از دل دلبستگی های دنیا رو بگیری، اول یه محبت و دلبستگی بالاتری بهش بده، ولی با صرف حرف زدن آقا دل به دنیا نبند، خب چجوری نبندن؟ باید یه دلبستگی بالاتری داشته باشی. مولوی اینو گیر آورده، چون اینو گیر آورده، وقت شمس تبریزی میگه وقتی این تعلقاتو بذار کنار، میگه چشم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. هرچی گفت گوش کردم. بعد اون آخرش میگه تابش جان یافت دلم، دلم روشن شد، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، یوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. تا حالا قشنگ بودم، الان قشنگی ها از من زایده میشه، حرفام هم زیباست، رفتارم هم قشنگه. اونایی که از خوبان هستن، شما ببینید هر حرفی که میزنن، حتی راجع به آب و هوا هم حرف میزنن، حرفای معمولیشون هم قشنگه، حرفای معمولیشون هم درسه. اینا به خاطر اینکه دلشون قشنگه، اینا به خاطر اینکه یوسف رو بودم، زکنون یوسف زاینده شدم. یوسف ها از من زاییده میشه، قشنگی ها از من صادر میشه. اینجوری هست که آدم همنشین باشه با اینها. اینجوریه. خدا رحمت کنه مرحوم جهانگیر خان رو، مرحوم آیت الله جهانگیر خان قشقایی که در همین قبرستان تخت فولاد هستش که شاید بعضیتون رفتید برای زیارت قبرش و من توصیه میکنم برید. این فیلسوف و عارف بزرگ که استاد مرحوم آیت الله بروجردی بود، استاد مرحوم آیت الله شیخ غلام رضا یزدی بود، استاد خیلی از اولیاء خدا بود، آیت الله حکیم قشقایی، جهانگیر خان قشقایی، تا 40 سالگی تو ایل قشقایی تار میزد. یعنی اهل مسائل خیلی دینی و علمی و این حرفا نبود، مالی ایل قشقایی بود، از اهالی سمیروم بود که به هر حال تو ایل قشقایی کوچ که میکنن این ور اون ور میرن، خب ایشون هم همراه میشد. یه مرتبه تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار. تارش خراب شد اومده بود، برخورد کرد به هر حال یکی از همین اولیاء خدا، یکی از همین خوبان. حالا من خیلی راجع به اون نمیخوام بگم، پدر مرحوم جلال الدین همایی، متخلص به هما که اونم از عرفا بود، برخورد کرد به او. خب این جوان بود، 40 سالش مثلا بوده، از او پرسید که آقا مغازه تعمیر تار میدونی کجاست؟ او گفتش که بله، مغازه تعمیر تار رو میدونم کجاست. اما جوان، همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. جهانگیر خان سوال کرد که آدم رو کجا تعمیر میکنن؟ یه مدرسه ای اون نزدیک بود، مدرسه مولا عبدالله یزدی، گفت برو اونجا. جهانگیر خان همون یه جمله، جوان همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، همون یه جمله کافی بود که این آدمی که مستعد استعداد داره رو زیر و رو بکنه. گاهی موقع معاشرت با اولیاء خدا اینجوریه، سرنوشت آدم رو عوض میکنه. ایشون اومد تو همون مدرسه مولا عبدالله یزدی، تو همون مدرسه اومد، نامه نوشت به پدر و مادرش، پدر مادر من اینجا هستم فعلا، بود تا شد آیت الله جهانگیر خان قشقایی، به جایی رسید. حالا این شاید سخت باشه، این چیزی که من میخوام بگم، شاید هضمش و قبول کردنش به هر حال برای همه مقدور نباشه. مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن ایشون یه موقعی به یه جایی رسید که با بعضی از کشیش های جلفای اصفهان، مسیحی ها هستن ارامنه، با بعضی از کشیش ها بحث میکرد راجع به حقانیت مذهب شیعه و اسلام. خب اونم مسیحی بود دیگه، اونم دفاع میکرد از دین خودش و اعتقادات خودش. جهانگیر خان خب فیلسوف شده بود، هرچی دلیل می آورد محکم استدلال میکرد، اون افراد قبول نمیکردن. جهانگیر خان گفت اگه خود حضرت مسیح تشریف بیاره بگه حق با کیه، قبول میکنید؟ خود حضرت مسیح بیاره. خب اونا باورشون نمیشد که حضرت مسیح بیان، گفتن تو بحث یه تیکه انداخته دیگه. حالا موقع بحث گفت خب معلومه اگه حضرت مسیح علیه السلام بیاد بگه ما قبول میکنیم. جهانگیر خان دست به دعا برداشت، یه چند لحظه دعا کرد، توی مکاشفه ای که اونام تونستن ببینن، حضرت مسیح علیه السلام تشریف آوردن، فرمودن در این زمان حق با علی و اولاد علی، جای دیگه رفتن بیراه هست، جای دیگه رفتن بیراه هستش، در این زمان از در خونه علی و اولاد علی دور نشید. این رو گفتن، تمام اونهایی که تو ارتباط با این قضیه بودن برگشتن، همشون شیعه شدن، تمام اونایی که در همین جهانگیر خانی بود که موقع تار میزد، اما با دعاش حضرت مسیح تشریف میاره، با یه نشستن، با یه شنیدن از یکی از اولیاء خدا سرنوشت زندگیش عوض شد. چو سحر رخش دل ربایی کند، یکی تارزن رو خدایی کند. وقتی که دست کسی رو میخوان بگیرن اینجوریه دیگه، این شکلی میشه. نشست و برخاست با عالمان اهل بیتی. ببینید من این قیدم، عالمی که اهل بیت میگن اون کسانی نیستن که صرفاً 4 تا اصطلاح و قیل و قال بلدن، صرفاً 4 تا اصطلاح و قیل و قال نخیر، اونایی هستن که علمشون به جانشون نشسته، درونشون با معرفت شده. فقط اینجور نیست که تو ذهنشون چیزایی رو بلدن، دلشون روشن شده به حقایقی. ولذا نشانه عالم رو شما تو قرآن همتون خوندید، انما یخشى الله من عباده العلماء، علما هستن که خشیت دارن از خدا، ترس خدا رو دارن. یکی از نشانه هاش، یکی از نشانه هاش اینه که حلم و بردباری دارن، سعه صدر دارن. یکی از نشانه هاش اینه که تواضع و افتادگی دارن. اینا ببینید، اینا نشانه های عالمان اهل بیتیه. اگه اینا تو کسی بود، اینا عالم هستن، آدم بره ازشون استفاده بکنه، بگرده از اینجور افراد پیدا بکنه. در روایات ما هست، باز سوال کردن از حضرت مسیح علیه السلام که یا روح الله، من نجالس، با چه کسانی نشست و برخاست داشته باشیم؟ اون عالمان اهل بیتی اینان. فرمود من یذکرکم الله رؤیته، اون کسی که وقتی میبینیدش یاد خدا میفتید. شما آقای بهجت رو میدیدید یاد خدا میفتید، آدم وقتی او رو میدید. حضرت امام رو آدم میدید قطعا این چنین بود، یعنی آدم انبیاء گذشته به خاطرش میومد، یاد خدا میفتد. خدا رحمت کنه برام حاج فائق تو تهران بود، من خب از بچگی میشون رو میدیدم، خیلی سال از دنیا رفت. آقای بهجت نمازش رو خون، فرمود من خیلی سال با آقای فائق رفیقم، یک عمل مکروه ازش ندیدم. آقای بهجت این میگفت موقعی که نمازش رو میخون، ایشون وقتی که اسم قیامت و قبر و اینا میومد میلرزید، یعنی اسم قبر و قیامت میومد شما میدیدید داره میلرزه، یعنی پیشش میشستی بلند میشدی میرفتی، به هر حال یه خشیت تو دلت اومده بود، چون تو دل او خشیت بود. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. همنشینشون رو هم اونجوری میکنن، همنشینشون هم اونجوری میکنن. من یذکرکم الله رؤیته، دیدنش آدم رو به یاد خدا میندازه. و یرقبکم فی الاخرته عمله، عملش شما رو ترغیب میکنه به آخرت. وقتی عملش رو نگاه میکنید، وقتی نگاه میکنید دیگه مرحوم بهجت رضوان خدا بیاره، 70 سال، 70 سال، یه لحظه اینو مرور کنید تو ذهنتون، هر روز حرم یکی از امام‌ها یا امامزاده‌ها بود، هر روز. یعنی اون موقع که نجف بود هر روز حرم امیرالمومنین، کربلا بود هر روز حرم امام حسین، صبح بعد از نماز صبح، قم بود که خب جلو چشم ما می‌دیدیم، هر روز حرم است معصوم سلام الله علیه، مشهد بود تابستونا هر روز حرم امام رضا علیه السلام، 70 سال. و هر روز زیارت جامعه کبیره، زیارت عاشورا و نماز جعفر طیار. آدم وقتی این رو میبینه میگه بابا خب اینا از مریخ که نیومدن، اینا هم آدم بودن، چجوری اینجوری شدن؟ چجوری یه لحظهشون رو هدر نمیدن؟ چجوری این شکلی هستن که یه لحظهشون رو هدر نمیدن؟ و یرقب بکن فی الاخرت عمله، اعمالش انسان رو ترغیب بکنه به آخرت، که بابا تموم شد وقتت، تو میخوای چیکار بکنی؟ تموم شد وقتت. و یزید و فی علمکم منطقه، یکی دیگه از خصوصیاتشون اینه که وقتی حرف میزنن علم شما زیاد میشه، ازتون یه چیزی نمیکنن. آخه گاهی موقع آدم با بعضیا میشینه، وقتی میره بیرون تاریکه، خسته است، افسرده است، کلی حال آدمو گرفتن. آدم بعضیا هستن پیششون میشینه اینجوری حالتو میگیرن، چیزی برات اضافه نمیکنه. اما بعضیای دیگه هستن که وقتی بلند میشی از پیششون میری بیرون، با خودت یه تصمیمی گرفتی که یه کاری من بکنم، یه مطلبی بهت اضافه شده، یه علمی بهت اضافه شده. و یزید و فی علمکم منطقه. تو تهران، تو بازار تهران یه مرشد چلویی بود شبیه آیا شیخ رجب‌علی خیاط که اسمشو شنیدید، مرشد چلویی همین سالهای اخیر، از خیلی سالی نیست، از دنیا چلو کبابی داشت، اسمش میرزا علی اکبر نهاوندی بود، میرزا احمد نهاوندی بود، منتها چون چلویی داشت، چلو کبابی داشت، و چون به هر حال راهنمایی میکرد دیگران رو، بهش گفتن مرشد چلویی. یه دیوان شعری داره الانم هست، من دارم این دیوان رو، به نام سوخته، چون یه آتش سوزی تو مغازش اتفاق افتاد و اتفاقا بعضی از این شعراش هم سوخت، اما بعضیش موند. اون دیوان رو چاپ کردن به نام سوخته، که یه بیتش رو شاید همتون بدونید، معروفه: من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول آمدم دستور تا آخر گرفتم. این شعر مال مرشد چلوییه، مال میرزا احمد نهاوندی هستش. ایشون خب از صلحا بود، ولو به ظاهر آخوند نبود، عالم، اما عالم بالله بود، قلبش با معرفت، علم درونی داشت، معرفت به خدا رو داشت. یکی از دوستان ما ایشون میگفتش که میگفت من رفتم چلو کبابیش، خب ایشون سر میزد به همه میزها، بالای همه میزها میرفت، اومد سر میز ما گفت بفرمایید. گفتم من غذا نمیخوام، با خودتون کار دارم، با خودتون کار دارم. گفت پس بشین. گفت پس بشین. رفت و به هر حال کاراشو انجام داد تا دیگه رفتن، مشتریاش رفتن، حدود ساعت 3 مثلا اومد نشست جلوی من، گفت خب بفرمایید چی کار با من داری. این دوست ما به ایشون میگفت، الان سنی ازش گذشته، میگفت من به ایشون گفتم که آقا ما خوندنی ها رو خوندیم، اون چیزایی که باید بخونیم خوندنی ها رو خوندیم، اومدیم پیش شما میگیم باید چی کار بکنیم، باید چی کار بکنیم. مرشد چلویی گفتش که 3 تا چیز بهت میگم، این موعظه ها اینا خیلی به درد میخوره، ما تو این زمان خیلی احتیاج به موعظه داریم، تو این زمانی که دل مردگی ها زیاده، تو این زمانی که غفلت ها زیاده، تو این زمانی که شما ببینید تو فضای مجازی شاید 80% 90% بچه های ما تو فضای مجازی هست، دائم چقدر تو این فضای مجازی شایعه، دروغ، تهمت، ابتذال، ببینید چقدر گرد و غبار تو دل آدم میشینه. شما 10 روز تو فضای مجازی نباش اصلا اعصابت راحته، اصلا راحتی، اعصابت راحته. خب ببینید تو این همچین دنیای آدم زندگی داره میکنه که تو بمباران غفلت ها هستش. به این موعظه ها ما خیلی احتیاج داریم. مرشد چلویی گفتش من 3 تا چیز بهت میگم. یکی این که کاراتو برای خدا انجام بده. بعد خودش پرسید که فهمیدی؟ این بنده خدا خودش عالم بود. گفت بله، این که معلومه. گفت نه نفهمیدی. گفت نه نفهمیدی. گفت ببین یه موقع هستش کسی یه حیوانی رو مثلا یه مرغی رو بهش دون میده، یه مرغی رو بهش رسیدگی میکنه، یه گوسفندی، یه حیوانی رو بهش رسیدگی میکنه برای اینکه بعداً از گوشتش استفاده کنه، بعداً برای اینکه فرض کنید این مرغ از تخمش استفاده کنه. اگر این مرغ یا اون گوسفند هیچی بهش نده تو سرش هم میزنه، اصلا رسیدگی نمیکنه. این در واقع برای خودشه، این در واقع برای خودش داره کار میکنه. خیلی از اوقات ما کارهایی که داریم میکنیم برای خودمونه، برای خدا نیست. مرحوم آخوند خراسانی از بزرگان نجف، از به هر حال مرجع تقلید درجه 1 تو نجف، یا آقای اومد سید فقیری بود، نشست ایشون یه مقداری وجوهات دستش بود، سهم سادات، خمس 2 بخشه، سهم امام و سهم سادات، سهم سادات دستش بود، داد به این سید. اون بنده خدا بلند شد رفت. بعضی از کسانی که دور و بر آقای آخوند بودن گفتن حاج آقا ایشون از مخالفین شماست. اون زمان مشروطه بود دیگه، آخوند مشروطه خواه بود. میدونید تو بین مؤمنین یه اختلافی بود، بعضیا مشروطه خواه بودن، بعضیا مخالف مشروطه بودن، و هم دیگه به هر حال یه 2 دستگی اون زمان متاسفانه بود. بعضی از اینایی که دور و بر نشسته بودن گفتن که حاج آقا این سیدی که بهش سهم سادات دادی این از مخالفین شماست، این مخالف مشروط است، ارادتی به شما نداره که شما سهم سادات رو بهش دادی. ایشون گفتش که ببین سهم سادات مال کسانی است که سید باشن و فقیر باشن. این آقا هم سید بود هم فقیر بود، شرطش این نیست که به من ارادت داشته باشه، میخواد به من ارادت داشته باشه میخواد فحش به من بده، شرطش ارادت به من نیستش، که از سادات فقیر باید بشه، خب من بهش دادم. ببین این کار میتونه آدم بگه این برای خداست. اگه نفسانیت بود بهش نمیداد، اگه منیت در کار بود بهش نمیداد، چون مخالفش بود، اما چون برای خدا هستش میده. مرشد چلویی گفت کاراتو 1 برای خدا انجام بده، 2 مواظب باد نفست باش، نفست باد نکنه. یه موقعی آدم عجب و غرور آدم رو میگیره، یه چیزی که خدا به آدم داده، یه علمی، یه هنری، یه زیبایی، یه قدرتی، یه ثروتی، یه چیزی که خدا به آدم داده، آدم خیال میکنه مال خودشه. مثل اینکه شما میری جلو آینه وایسی، مثلا فرض کنید یه کسی که خیلی زیباست، حضرت یوسف اصلا، خب بره جلو آینه وایسه، تصویرش بیفته رو آینه، اون وقت اون آینه خیال کنه خودش قشنگه، اون آینه خیال بکنه خودش قشنگه، و اون وقت شروع کنه متکبرانه حرف زدن که ببین من چقدر قشنگم. شما بهش میخندی، میگی تو قشنگ نیستی که، اینی که عکسش افتاده تو قشنگه. حالا عکس خدا افتاده رو ماها، کمالات خدا افتاده رو این آینه ها، علم خدا، قدرت خدا به هر حال افتاده، خیال میکنیم خودمون قشنگ. حافظ میگه عکس روی تو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. بعضیا تو طمع میافتن. این همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. مواظب باد نفست باش. مرحوم حاج ملادی سبزواری فیلسوف با عظمت، ایشون از مکه که اومد، عارف فیلسوف، واقعا ایشون آدم بزرگی بود، حاج ملادی سبزواری، از مکه که اومد صاف رفت کرمان، به صورت ناشناس رفت توی مدرسه علمی، خادم شد، خادم یه مدرسه علمی شد. خب طلبه هم که نمیشناختن این کیه، به عنوان هادی صداش میدن، نمیدونستن این حاج ملادی سبزواری بزرگ نه ایران، عالم تشیعه، خادم مدرسه شد. هادی این آب و ورد برای ما بیار، اون آفتابا رو بذار اون ور، اون جارو بیار جارو کن. ایشون هم هیچ چی نمیگفت، همه این کارا رو انجام میداد، هیچ چی نمیگفت. گاهی موقع میدید که طلبه ها دارن رو کتاب خودش دارن بحث میکنن، رو کتاب خودش شرح منظومه دارن بحث میکنن، گاهی موقع اشتباه میگن. ایشون هیچ چی نمیگفت که خودشو نشون بده، هیچ چی نمیگفت. یه دو سال خادم مدرسه بود اونجا، رفته بود اونجا که به قول حالا خودش باد نفسشو بخوابونه، که این غرورش بریزه، رفته بود باد نفسشو بخوابونه. بعد از دو سال برگشت سبزوار. طلبه های کرمان یه سال راهی مشهد شدن برای به هر حال زیارت امام رضا علیه السلام. تو راه که رفتن رسیدن سبزوار، گفتن برسیم خدمت بزرگ این شهر حاج ملادی سبزواری. حالا که اومدیم رفتن، یه مرد دیدن ای این همون هادی خادم مدرسه خودشونه. گفتن شما؟ گفت بله. فهمیدن که ایشون اومده بود اونجا فقط برای همین که باد نفسش رو خالی بکن. گاهی موقع این شکلی است که آدمو باد میگیره. اگه یه همچین اتفاقی افتاد، خودتو با بالاتر از خودت مقایسه کن. اگر مینازی به این که مثلا یه مدتی رزمنده بودی و داری اینو هی به رخ دیگران میکشی، خودتو مقایسه کن با حاج قاسم سلیمانی، مقایسه کن با او که شاید از جوانیش، شاید 19 سالش بود دیگه، اومد تو جنگ قرار گرفت و فرمانده شد و بعد فرمانده سپاه قدس شد و بعد چی؟ یک ذره تکبر نداشت، خاک بود، خاک بود. آدم وقتی او رو میبینه میگه حالا من یه مدت کوتاهی رفتم مثلا جبهه، باید بنازم، عجب و غرور منو بگیره، بادش میخوابه. اگه به علمت مغرور شدی، اونایی که از جهت علمی خیلی بالاتر بودن، اونا رو نگاه کن که خاک بودن. آدم خودشو مقایسه کنه با بالاتر از خودش. این دو، یک برای خدا کار کن، دو مواظب باد نفست باش، سه راه میانبر با خدا خدمت به مردمه. این سومین موعظه مرشد چلویی بود. راه میانبر با خدا خدمت به مردمه، دست مردم رو گرفت. خودش هم همین جوری بود. خود مرحوم مرشد چلویی خودش همین شکلی بود. ایشون تو چلو کبابیش، حالا ما که سنمون قد نمیداد اونجا بریم، با اینکه خیلی عرض بکنم خیلی سال زیادی نیست از دنیا رفته، ایشون تو چلو کبابیش جوری بود که دخلش، کشوی دخلش باز بود، کشوی دخلش با الان که دیگه اصلا امکان نداره همچین کسای دیگه به وجود بیان، کشوی دخلش باز بود. اونی که داشت مینداخت، اونی که نیاز داشت برمی داشت. این شکلی بود. اونی که نیاز داشت برمی داشت. دو تا صف تو مغازش صف میکشیدن، همون اونایی که رفته بودن. یه صف اونایی بود که میخواستن پول بدن، یه صف اونایی بود که میخواستن مجانی بخورن، پول نداشتن. جالب اینجاست که صف اونایی که میخواستن پول بدن طولانی تر بود. یعنی ببینید کلا نمیخواستن سر او بگذارن، که پول داشتن و برن تو اون صفی وایسن که مجانی بخورن. صف اونایی که میخواستن پول بدن طولانی تر بود. وقتی که سر میزا میومد، سرکشی میکرد، اگه میدید کسی مثلا کبابش تموم شده، برنجش مونده، خودش کباب میگذاشت. اصلا هم حساب نمیکرد، همون یه پرس رو حساب میکرد، ولی وقتی میدیم کبابش تموم شده کباب میگذاشت. گاهی موقع بعضی از شاگرد مغازه ها که میومدن برای اوستاهاشون غذا ببرن از چلو کبابی ایشون، ایشون چون میدید این طفلک شاید بره تو مغازه چلو کباب بهش ندن، شاگرد مغازه است دیگه، پادویی میکنه، همونجا یه لقمه با کباب میذاشت تو دهنش، یه لقمه با کباب میذاشت تو دهنش. یکی از این شاگرد مغازه ها که چلو کباب گرفته بود ببره برای اوستاش، پاش گیر کرد، خورد زمین، همه این غذا ریخت. مرش چلوی دوید اومد گفت عزیزم اصلا ناراحت نباش، یه پرس دیگه براش کشید، همون قیمت یکی رو حساب کرد، همون قیمت اولی رو، گفت اینو بگی برو ناراحت نباش. انقدر نسیه داده بود، خب معروفه، شاید شنیدید دیگه، شو یه تابلو زده بود، این تابلو دیگه تو تاریخ تکرار نمیشه، تابلو زده بود که وجه دستی داده میشود، نسیه داده میشود حتی به شما، برخلاف بعضی جاهای دیگه که معمولا میمیسن نسیه داده نمیشود حتی به شما، معمولا اینجوری میمیسن که نسیه داده نمیشود حتی به شمایی که رفیقی. ایشون نوشته بود تو تابلوش نسیه داده میشود حتی به شما، وچه دستی هم داده میشه، وچه دستی همون برا قرض دیگه داده میشه. انقدر نسیه داده بود که به هر حال یه مقداری کم آورده بود. یه میرزعلی آقای پدر بود که ایشون هم از خوبان تهران بود، رفت پیش مرشد چلوی، مرشد چلوی گفت من یه مقدار کم آوردم. گفت خب انقدر نسیه میدی، کمتر نسیه بده. خب به هر حال این تابلو رو بذار کنار، پول بگی از مردم، پول بگی از مردم، اینجوری کاسبی نکنی، چه کاسبی کردنیست. خب اصلا برای سود کاسبی نمیکرد، اصلا یه جوری دیگه بود. مرشد چلوی گفت تا وقتی این چراغ جلو مغازه روشن هست و در مغازه بازه، من اینجوریم، من نمیتونم اگه کسی میاد غذا میخواد یا پول میخواد بهش ندم. وقتی این چراغ خاموش شد و در مغازه رو بستن ورشکست شدم، دیگه تکلیف ندارم، من اینجوریم. اون میزلی آقای پدر گفت خیلی خوب، تو که اینجوری بشین سر جات. بلند شد رفت به بازاریا گفتش که هر کی نسیه گرفته از مرشد چلوی پول بهش بده کاره، پولو برگردون، اونایی که میتونید بدید. خب متدین بودن مردم، هر کی هر مقداری که در توانش بود داد. این میزلی آقا رفت برنج و روغن و گوشت به اندازه یه مدتی و پول به اندازه شاید 3 سال کار کردن، اون پولای نسیه ای که داد جمع کرد آورد داد به مرشد چلویی، گفت تو وظیفت اون بود، منم وظیفم این بود، خداحافظ. هر کی هر جور میتونست خدمت میکرد، او به مردم، اینم به این، هر کی هر چی میتونست خدمت میکرد. راه میانبر با خدا خدمت کردن به دیگران هستش. عذر میخوام ازتون. اگر اجازه بدید امروز توسل بکنیم به یه کسی که من عقیدم اینه که روز عاشورا سنگین ترین مصیبت برای خود امام حسین، برای خود امام حسین این مصیبتیش که الان میخوام خدمتتون عرض کنم. البته شکی نیست بالاترین مصیبت در روز عاشورا شهادت خود سیدالشهدا است، اما برای خود امام حسین سنگین ترین مصیبت اون طفل معصومش، اون بچه‌ای بود که تیر خورد، حسری اصغر، باب الهوائج، باب الهوائج. این بچه‌ای که حجت کبرای امام حسین روز قیامت، اگه کسی بخواد بگه از سپاه دشمن، بگه من نفهمیدم، نمیدونستم، خون این بچه رو میارن و نشون میدن که تو نفهمیدی این بچه است. امام حسین که بالا دست گرفته بود که همه ببینن، که اگه کسی ذره وجدان داره از اون سپاه دشمن بیاد بیرون از جهنم. امام حسین که بالا دست گرفته بود که تو نفهمیدی. این حجت کبرای امام حسین روز قیامت. گفت که ای قوم علی اصغرم هستین، حجت کبرای روز محشرم هستین، آن همه اصغر بودن اکبرم هستین، اونا اصغر، اکبر اینه، آن همه اصغر بودند اکبرم هستین. این که عرض کردم به نظر من سنگین ترین مصیبت برای خود امام حسین روز عاشورا مصیبت این طفل معصوم بود. این از بعضی از جاها فهمیده میشه که کم و بیش شما هم شنیدید. یکی این که روز 11 که اسرا رو خواستن از کربلا ببرن بیرون، خاندان امام حسین رو، دختر سیدالشهدا سکینه که بسیار مقام داشت، حضرت سکینه واقعا دارای مقاماته. ایشون یه مکاشفه ای براش شد و تونست صدای پدر رو بشنوه تو گودال قتلگاه. پدر بزرگوار سید الشهدا گفت دخترم دو تا پیغام رو به شیعیان من برسون، دو تا پیغام رو به شیعیان من برسون، بهشون بگو شیعتی مهما شربتم ما ازبن فذکرونی او سمعتم به شهیدن او قتیلن فندبونی. شیعیان من وقتی آب دیدید به یاد منم باشید، وقتی آب دیدید مهما شربتم ما ازبن فذکرونی. تو ماه رمضان آدم آتش رو یه مقدار یه مقدار، حالا الان که هوا خوبه، این یه پیغام که به شیعیان من برسون. دومین پیغامی که دخترم به شیعیان من برسون، بهشون بگو لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. ای کاش روز عاشورا بودید میدیدید من برای طفلم آب خواستم باهاش چیکار کردم، من برای طفلم آب خواستم بهش رحم نکردم. ابا عبدالله علیه السلام وقتی که دیگه ابوالفضل هم افتاد تو علقمه، دیگه کسی رو نداشت، فریاد هل من ناصرش بلند شد. تا هل من ناصر گفت یه صدای گریه تو خیمه ها بلند شد، گریه این طفل معصوم که انگار آخرین یار بود. بابا منو جا نذاری، منم هستم، منو جا نذاری. ابو عبدالله علیه السلام رفت این طفل رو گرفت. مظلوم ترین کس روز عاشورا، مظلوم ترین کس. بله روز عاشورا قاسم ابن حسن هم مظلوم بود، لباس رزم به تنش نمی اومد اصلا، اما قاسم بالاخره یه شمشیر و سپر داشت که از خودش دفاع کنه. عبدالله ابن حسن از قاسم هم مظلوم تر بود، چون اصلا شمشیر و سپر هم نداشت، اما یه دستی داشت که جلو شمشیر بگیره، ولی اون دست به پوست بند شد، ولی یه دستی داشت. اما این طفل معصوم هیچ دفاعی از خودش نداشت، حتی گردنش افتاده بود. مظلوم ترین کس روز عاشورا و امام حامی مظلوم، و امام حامی مظلوم هستش. او رو سر دست گرفت که اگر به من رحم نمیکنید فرحمو حاضر طفل، به این طفل رحم بکنید. این در واقع اتمام حجتی که اگه کسی ذره وجدان داره وجدانش بیدار بشه. گرفت بالا، یه مرتبه دید این طفل معصوم تو دستش شروع کرد بالبال زدن، تیری گلوی او رو برید فذبحه من الاذن الی الاذن، گلوی او رو برید و این گلو الله اکبر، یه گلوی نازک، یه گلوی نازک تیر توش. شما بچه کوچیک، بچه قنداقی دارید یا داشتید دیگه یا دیدید دیگه، یه حسه بره تو گلوش خفش میکنه، یه حسه. اگه پدر مادر، حالا این تیر سه شعبه رفته تو گلو، امام حسین اگه بخواد این تیر رو بکشه گردن قطع میشه. اگر این تیر تو گلو باشه که راه نفس بند اومده. حضرت با این متحیر شد، ولی خدا هیچ جا متحیر نمیشه، اما انگار اینجا متحیر شد. یه مرتبه یه خطابی اومد از آسمان، دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه، رهاش کن. یه دایه تو بهشت او رو تحویل گرفت. یه شاعری این لحظه رو، این لحظه تیر خوردن از علی اصغر رو، چون ظاهرا حالا تو بعضی از نقلا هستش که تو همون لحظه لبخند زد از علی اصغر، یه شاعری این لحظه رو به شعر در آورده، خیلی سوزناک. با خنده ات آتش مزن بر جان من بابا علی، با خنده ات آتش مزن بر جان من بابا علی، از دست من پر می کشی تا دامن زهرا علی، از مرگ تو من می کشم ای ماهی بیرون ز آب، مثل ماهی که افتاده بیرون لباش تکون بخور، از مرگ تو من می کشم ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از رباب. بابا جان هم از تو خجالت بکشم اومدم سیرابت بکنم اینجوری شدی، هم از مادرت خجالت بکشم این آب و این بچه رو چجوری بدم دستش. اینجا دو نقل هستش، یه نقل هستش که حضرت زینب اومد گرفت این بچه رو، این طفل معصوم رو، بعد از اینکه امام حسین دستش رو زیر گلوش گذاشت و خون رو پاشید با آسمان، حضرت زینب اومد گرفت برد تو خیمه، دیگه دست به دست بین خانوما میچرخید و همه اشک می‌ریختن و زار می‌زدن. یه نقل دیگری هم داره که سید الشهدا علیه السلام رفت پشت خیمه با غلاف شمشیرش یه قبر کوچکی کند که این طفل معصوم رو، چون امام حسین میدونست لحظاتی بعد ساعاتی بعد اسب میتازن بر بدنها، این بدن طاقت نداره زیر بدن، سمعسم. خدایا به آب روی سید و شهدا و باب الهوائج هست علی اصغر دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.